أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین. آیات و بینات سوره مبارکه عنکبوت را تقدیم می داشتیم و الان هم خدمت عزیزان آیه شماره 60 تلاوت شد. گمان می رفت که شاید بتوانیم آیات و بینات این سوره رو که از آیه 27 محضر مبارک عزیزان این نوبت آغاز کردیم و قسمت قبلی رو در ایام گذشته فاطمیه در همین جا محضر مبارکتون بازگو شده بود به پایان برسانیم، اما بعید میدانم که فرصتی دست دهد. احتمالاً یه چند آیه از پایان سوره شاید باقی بماند. گفتیم که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ساکن میکند، مستقر میکند خداوند سبحانه ایشان را در بهترین مقامات و مرتفعترین جایهایی که نشانه ارجمندی و کرامت ایشان است، در بهشت و در رضوان خیش. و ستایش میکند حضرت پروردگار عمل این جماعت را که نعم اجر العاملین. اونگاه برای این که اون ویژگی های برتر ایمان و عمل صالح این جماعت به رخ کشیده شود و آموزش داده شود، فرمود الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. اون اساره و چکیده ایمان و عمل صالح در دو ویژگی و صفت خلاصه شد. اونها که صبوری کردند و بر پروردگارشون توکل داشتند. توضیح دادیم خدمت عزیزان مفهوم صبر رو به لحاظ لغت، به لحاظ اصطلاح، به لحاظ تبیین مفهومی و کاربردی خدمت دوستان عزیز. دیر تفصیل دیروز در مقام صبر صحبت شد و رخصت می‌فرمایید که بگذریم. اونها که توانستند این مهارت صبر رو پیدا کنند که در وجود و در جانشون حاکمیت کامل دارند و تمام جنبش‌ها و جست و خیزهای نفس رو در مسیر عقل و شرع کاملا پیاده می‌کنند، گذار از خطوط قرمز رو عقل مهار می کند. عقل عقل است، از ماده عقال می آید. عقال البعیر پایبند شتر است که نمی گذارد شتر این سو اون سو بزند و برود. عقل مهار آدمی است، آدمی رو از لغزش ها و مسیرهای ناشایست باز می دارد اگر عقل عقل سلیم باشد و پوشیده به هوا نباشد. نکته دوم، مسئولیت پذیری نفس رو شریعت تکلیف رو مشخص می کند و امانت رو بر دوش انسان می گذارد. این دو ویژگی که نفس سرپیچی از این می کند به سبب صبر این دو به مقتضای عقل و شرع کنترل خواهد شد و مهار میشه مقوله صبر با تمام ویژگی هایی که گفتیم در حوزه مصیبت و معصیت و طاعت با توضیحات دیروز. و علی ربهم یتوکلون، و اینها بر خدایشون بر پروردگارشون فقط توکل میکنن. و موضوع توکل رو هم اشاره کردیم با توضیحات پیشین. اعتماد کامل و وثوق کامل به برنامه های الهی، اوامر، نواهی، توصیه ها و فرامین خداوندی میکنن، با تمام اعتماد عمل میکنن، پشتیبانی الهی رو دارند و از نتیجه خاطر آسوده اند، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله. اجازه بفرمایید من یه جمله، یعنی یه کد خدمت دوستان این رو کد بندی کنم و رد شم و وارد آیه بعدی بشیم. به هر حال در زندگی عزیزان شرط اول در توفیق آدمیان در هر زمینه، کسی میخواد در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در فرهنگ، در هر در ورزش، اگر هر کسی میخواد به یه قله‌ای برسد و به یه جایگاهی بخواهد دست پیدا کند، حاجت به دو کلید واژه دارد: یک، پایایی. دو، پویایی. یک، اینکه پایا باشد در اون میدانی که پا گذارده است. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، نباشه. ایستادگی، استقامت و پایایی است که انسان رو به سرمنزل مقصود میرساند و با موانع و مشکلات و حالات هیجانی که پیش می آید آدمی پا پس نکشد. این شرط اول است، پایایی. ایستادگی به دنبالش تحرک میخواد، گام به روی جلو نهادن و حرکت کردن میخواد که میشه پویایی. این دو راز توفیق تمام کسانی است که در هر عرصه و حوزه‌ای طی کردن مراتب رو و شاهد خوشبختی رو، موفقیت رو در اون میدان در آغوش میگیرند. به گمان میآید الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. صبر و توکل در حقیقت نماد جامع پایایی و پویایی انسان در عرصه حیات و زندگی و در میدان ایمان است. صابران کسانی هستند که استوار و محکم در مسیر عبودیت و بندگی الهی ایستاده و نمی جنبند با هیچ مانع و راد، و نه موج معصیت نه موج مصائب نمی تواند اینها رو تکانشان بدهد. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دو، اینها ساکن نیستند، اینها با تکیه به خداوند و فرامین الهی آن به آن جلو حرکت می کنند و سیر خودشون رو دارند و اون پویایی کافی در وجودشون دیده می شود. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. و کعی من دابت لا تحمل رزقها. خب یک بار فرمود و چه بسیار دابه و موجوداتی که اینها مسئولیت رزق خودشون رو به عهده ندارند، بلکه خداست که اینها رو روزی میدهد و شما را، که او سمیع علیم است. یک بار چه شد که سخن از رزق به میان آمد؟ یه بازگشتی داشته باشیم، برگردیم به آیه 56 و بگوییم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیای فعبدون. بندگان من، زمین من گسترده است، در زمین من برید اونجا که می توانید من را عبادت کنید، خدا را عبادت کنید، سکنا گزینید و زندگی و معاش خودتون رو به همونجا برفکنید. مسئله هجرت رو گفتیم، توضیحات کامل در آیه داده شد. بعد اونجا فرمود ذات حق به دنبالش کل نفس زائقة الموت. چرا این نکته گفته شد؟ به دلیل اینکه هجرت، این که کسی بخواهد برای حفظ دینش، برای حفظ شرافتش دست از شرایط مألوف و مأنوس و متعارف خودش بکشد، جا به جایی، تغییر، این سو زدن، اون سو زدن، دشواری های بسیار بزرگی و مخاطرات جدی دارد. یه مخاطر ممکنه سلامت انسان باشه، حتی جان انسان در خطر قرار بگیرد. این نکته ایست که فرمود کل نفس زائقة الموت، باکی نیست. اگر در این مسیر و در وادی هجرت گام نهادید و به سوی خدا حرکت کردید، ففروا الالله، به سوی خدا گریختید، از اسیان به طاعت، از غیر به دوست، و هجرت رو گزینید، نگران نباشید، باکی نداشته باشید، ولو این که مرگ بیاید، که این مرگ چیزی نیست جز ثم الینا ترجعون و زائقة الموت و قصه ها که گفتیم و مواردی رو که مطرح کردیم. یعنی اولین خطر جدی و مخاطر رو در مسیر این جا به جایی و هجرت خداوند دیگه خطر جان مطرح فرمود. خب طبیعی است، کل نفس زائقة الموت، همه ی انسان ها در این مسیرند. چه خوش که در این وادی گام بنهید و مرگ سراغ ما بیاید که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، که آیه رو خوندیم دیگه بالاتر است. گاهی روایات بسیار عجیب و زیبایی داریم که اینها خیلی دلانگیزه. من مات فی طلب العلم فهو شهیدون. اگر کسی در وادی و در مسیر علم داره حرکت میکند، سانحه‌ای براش پیش میاد، فوت میکند این طالب علم، نه در معرکه، فهو شهیدون، این شهید است. عجیبه، گاه یه تعابیر این چنینی زیبایی داریم. اگر کسی چنین هجرت میکند به سوی خدا برای حفظ دین خود، این فقط وقع اجر و علی الله میشه اجر شهدان فی سبیل الله، چنین جایگاهی رو دارد. این یک، یعنی بعد از دستور هجرت اولین خطری که مطرح فرمود خداوند سبحان، خطر جان. دومین خطری که در این جهت وجود دارد و مخاطره‌ای که احتمال اون میرود، خطر نان در کنار خطر جان. یعنی کسی که میخواد هجرت کند، تمام سوابق و زندگی و خصوصیات و مشاغل و موقعیت‌ها و مکاسب خودش رو یکباره به زیر بگذارد و یه جابجایی و انتقال وادی به وادی، سرزمین به سرزمین، به شکل طبیعی و اولی به ذهن میاد که به لحاظ معیشت و نان دچار مشکلات خواهد شد و شاید یه معضلاتی پیش آید. لذا بعد از اون مسئله جان فرمود و کعین من دابتن لا تحمل رزقها، نگران این نکته هم مباشید و بدانید. و کعین، کعین خب نشانه بسیاری و زیادی، من دابتن، کلمه دابه از ماده دبه می آید. دبه به معنای حرکت کردن و تکان خوردن و جنبندگی، به همین خاطر دابه یعنی جنبنده، موجود زنده. و کعین من دابتن، چه بسیار موجودات جنبنده و زنده ای در این زمین و در این هستی هستند که لا تحمل رزقها، اینها رزق خودشون رو حمل نمی کنن. دو معنای عمده در این لا تحملو و این فعل وجود دارد، مانند بقیه موارد قرآن. یک معنای حمل عزیزان که معنای شایان توجهی است که در آیات متعدد میتوان این رو استفاده کرد، حمل هرچند ابتداعاً به معنای به دوش کشیدن است، اما این رو ما در فارسی با یه پیش درآمدی هم به کار میبریم، میگیم فلان کس بار مسئولیت را به دوش میکشد، حاضر است بار دیگران رو به دوش بکشد. بله، در کلام عرب حمل به معنای مسئولیت پذیری به کار برده میشه. نماد عالی و زیبای اون آیه امانت که معروف ذهن عزیزان است، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، خداوندی امانت سنگین و تکلیف رو به دوش آسمان و زمین و غیره مینهد، اینها تحمل برداشت اون رو ندارن، یعنی مسئولیت پذیری نمیتونن بکنن، در توان خودشون نمیبینند. اما و حمل حل انسان، انسان این امانت رو به دوش میکشد، یعنی بار امانت و مسئولیت رو انسان میپذیرد. به همین خاطر باید به جد بگیم و افتخار کنیم، مسئولیت پذیرترین مخلوق خداوند انسان است. مسئولیت پذیرترین مخلوق خدا انسان است. لذا طبیعی است جایی که مسئولیت بالا باشد، باید اختیارات هم بالا باشد. به همین خاطر مختارترین موجود در آفرینش انسان است. همون اصطلاحی که میگیم بالاخره ریسپانسیبلیتی و آثورتی با همون تناسب کافی را دارن. وقتی که ذات حق به انسان چنین مسئولیت سنگینی حمل حل انسان، دائره اختیارات اون هم به حدی است که در آفرینش مشاهده میکنید. خب این معنای حمله، حمل یعنی مسئولیت پذیری، تعهد. لا تحمل رزقها، چه بسیار موجودات یعنی همه موجودات، کعین که میفهمد خداوند میخواد نزدیک کنه به ذهنمون، موجودات عالم مسئولیت و بار رزقشون رو به دوش نمیکشند، اینها مسئولیت ندارند. چطور؟ الله یرزقها، خدا اینها رو روزی میدهد و مسئولیت رزق اونها رو به عهده دارد. و ایاکم، و شما را خدا هم به عهده دارد که روزیتان برساند. و هو السمیع العلیم، و خداوند سمیع علیم است. این معنای عمده ای که در آیه وجود داره. به احترام پاره از مفسران و معنای دوم را عرض میکنم برای کلمه حمد، حمل و معنای آیه رو تکمیلش کنیم. معنای دوم حمل، ادخار، ذخیره کردن، گردآوری کردن. و کعین من دابتن، چون نگران چی هستید؟ نگران رزقتون هستید؟ نگران نان هستید از این که بخواد جا به جا بشید در راه خدا؟ چنین پروایی رو دارید از این باب؟ دلنگران نباشید. کلمه رزق رو ما به پارسی ترجمه میکنیم به چی؟ به روزی. روزی از ماده چه میآید؟ از ماده روز میآید. روزی یعنی آنچه که روز رسان میآید. ما گمانمون در مورد رزق و روزی غیر از این است، اما موجودات عالم عمدتاً روزی میبرند از خداوند سبحان، یعنی روز به روز تأمین میشن و نگران فردا میستند. یعنی روز نو، روزی نو، خداوند روزی به اونها میدهد و موجودات عالم این چنینن. عمده اینها اندکی اندرین موجودات، بلا این بحری ها، دریایی ها، جوی ها، هوایی ها، زمینی ها، آن به آن ذات حق روزی اونها میرساند، روزی اونها میرساند و بهرشون میدهد و اینها باکی در این جهت ندارند. این معنای دوم حمل. بسیاری از موجودات این چنینن. الله یرزقها و ایاکم. یه جمله عرض میکنم که جمع‌بندی کنیم قسمت بعدی رو در بحث رزق. الله یبسط الرزق الان در دو آیه بعد، اینجا توقف میکنم خدمت دوستان. آیه شریفه فرمود که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. ما من دابت فی الارض، هیچ جمع‌بنده‌ای در زمین نیست. یعنی به لحاظ ادبی ما من دابت، سیاق کلام به لحاظ ادبی دیگه یه استثناء هم نمیگذاره. تمام موجودات عالم، انسان من جمله دابه و جنبنده است. ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها. یعنی از تعهداتی خداوند به ذات خیش دارد نه به دیگران. کسی در قبال خدا، کسی نمیتونه لا یسأل اما، کسی نمیتونه خدا را از آنچه عمل میکند و کار میکند مسئولیت بخواد از ذات حق. اون دیگه کی جرأت دارد در قبال ذات حق چنین بکند؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این رابطه روشن. اما خود ذات حق چنین میگوید که آیه رو خدمت عزیزان خواندم، الا علی الله رزقها. این علا نشانه اون به اصطلاح عهد خداوندی بگیم نسبت موجودات. یعنی این که منطقاً حکیمانه این است که هو الذی خلقکم ثم رزقکم. خداوند سبحان هر پدیده‌ای من جمله ما انسان‌ها رو وقتی به وجود میاره و ایجاد می‌کند، اسباب و نیازهای، دقت کنید، اسباب و نیازهای ماندگاری و بقاء او را هم باید تأمین کند، والا این کار و خلقت عبث است، حکیمانه نیست. اگر خداوند انسان رو می آفریند و یه نیازهایی رو تو وجود انسان قرار میده، انسان رو می آفریند و به او میل به خوردن و نیاز به خوردن و نوشیدن قرار میده و بقا و دوامش رو در گرو خوردن و نوشیدن. قدما می گفتن بدل مایتحلل، یعنی تحلیلی که در بدن میشه جایگزین میخواد، باید بالاخره خوردن باشد، جذب باشه، دفع باشه و مسیر خودش رو طی کند. این طبیعی وجود انسان است. دستگاه گوارش ما از دهان بگیرید و دندان بگیرید و بلع و برید عرض به خدمتون مری و معده و بعد اسفکتر و اونو، بعد برید عرض به خدمتون دوازده و کلن و بقیه مسائل رو طی کنید. این نیاز داره که تأمین بشه و جریان داشته باشه و دستگاه گوارش فعال باشه. پاسخ این نیاز رو خدا باید در برون قرار بدهد. اگر بدن ما به هیدروکربن نیاز داره، اگر به گلوکوز نیاز داره، اگر به چربی نیاز داره، نمیدونم، اگر به مواد عزادی نیاز داره، هر چی نیاز داره باید تو خلقت تأمین شده باشه. و الا معادله غلطی است. این کارخانه تولیدی کرده است که سازگار برای مصرف، برای بهره برداری نیست و نقص در طراحی است و چنین چیزی بر خداوند محال است. لذا ذات حق وقتی انسان رو می آفریند، همه نیازمندی های اون رو در بیرون تأمین می کند. اسم این میشه چی؟ میشه رزق. میشه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. حالا این نیازها الان به لحاظ آیه ما داریم نیازهای سطح مادی رو میگیم، اما فراتر از عمده ترین نیازهای انسان نیاز هدایتی است. باید ابزار هدایت در بیرون برای آدمی پیش بینی شده باشه. باید بیان 124,000 مرد رشید، حکیم، عاقل، فرزانه، نخبه دست انسان رو بگیرن، به مقصود برسانن، راه رو نشان بدن و معلمان وادی خیر بشریت باشن. این نیاز روح ماست. خدا در بیرون قرار داده این رو. این رزق ماست، هدایت. و همینطور ما در این زندگی نیاز داریم به روابط با انسانها. خداوند انسان رو موجود اجتماعی قرار داده است. در وجود انسان یک کششی قرار داده. عرض می کردم محبتن لصفت اولیائک محبوبتن فی ارزک و سمائک. در امین الله میخونید دیگه، خدایا منو عاشق محب اولیاءت قرار بده و من رو هم محبوب در آسمان و زمین قرار بده به شکل طبیعی. یه نیازی خدا در وجود انسان قرار داده است به نام حب، به نام عشق ورزی و محبت، که آدمی دوست می‌دارد فطرتاً محبت کند و محبت ببیند. این نیازه. باید این رزق برای انسان در بیرون باشه. باید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها، از راه پنهان صلاح و کینه‌ها. خدا باید این دل‌ها رو به هم مرتبط کنه. این جمله ای که وقتی اهل دل به هم میگن آقا ما به تو خیلی ارادت داریم، دوستتون داریم، اونم میگه آقا منم شما رو دوست دارم، بعد میگن القلب یهدی الی القلب، این اصطلاح رو به کار میبرن، بعد میگن بله تو فارسی میگیم درسته دل به دل راه داره. این رزق الهی است که خدا برای انسان قرار داده است. اگر این محبت ها نمی بود، این کشش ها نمی بود، محبت والدین، فرزندان، زن، شوهر، اعضاء خانواده با یکدیگر، شهروندان یک محیط، مؤمنین، اگر این محبت ها نمیمود، بنا زندگی اجتماعی انسان فرو میریخت و متلاشی میشد. محبت رزق عزیزان، رزق اینه که داریم در روایت خدا روزی من کن محبت اولیاءت رو، این محبت یه روزی است که خدا به انسان میکند. این شوری که شما دیدید در جهان بشریت دیروز و این سوزی که در این دو ماه ادامه پیدا می کند و تا ابدیت انشاءالله ادامه پیدا می کند روزی می شه. یعنی خداوند این رو روزی بشریت کرده است. نام سید الشهدا، یاد سید الشهدا، عشق ورزی به سید الشهدا را که ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ما، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. پس این روزی دقت فرمودید چه معادله‌ای دارد. خدا این که پدیده‌ای رو می‌آفریند و یه نیازهایی رو در اون تعبیه می‌کند، در ساختار اولیه‌اش که با این نیازها می‌تواند دوام پیدا کنه و باقی باشه، باید پاسخ اون رو در عالم خارج بدهد. نام این میشه رزق. حالا این رزق دایره گسترده‌ای رو داره مطابق با هر پدیده و موجودی. در مورد انسان همین چنین است. این قانون کلی الهی است که فرمود و کعین من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها یرزقها و ایاکم. خداوند این چنین است که مسئولیت رزق رو خودش به عهده گرفته است، حمایت و پشتیبانی میکند و تأمین میکند. و هو السمیع العلیم. حالا یک بار در این بین با توجه به این نکته که گفته شد، مثل این که باید یه جمله و یه تلنگری زده بشه که ذهن و فکر و اندیشه انسان‌ها تو این زمینه اصلاح بشه، بعد درست میشه. اینی که عزیزان ملاحظه می‌فرمایید، ثقل آیات شریفه قرآن در ابتداء نزول قرآن و بعثت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بر اصول عقائده، یعنی شما آیات مکی قرآن رو نگاه کنید، تو آیات مکی قرآن آیا فقه القرآن چقدر دیده میشه؟ احکام القرآن اندک، یعنی مسلمانان 13 سال تو مکه مسلمانی میکنند، اینها حج دارند در کنار کعبه، حج مدون اسلام نازل نشده، آداب آن و دستور آن در مکه. آیا اینها خمس دارن، زکات دارن؟ نه، به اون معنا زکات از نه چیز ندارند اینها. یه نماز دارند دیگه. خیلی باید بگردیم که یک حکم دیگه پیدا کنیم در مکه از احکام 500 آیه آیات الاحکام قرآن، تکراریاشو بزنیم 200 آیه احکام القرآن. اما ثقل قرآن در مکه رو چی بوده؟ آیات عقاید، باورها، اندیشه ها. محوریت آیات در مکه در 13 سال نخستین توحید، معاد، نبوت و انضمام و ضمیمه های این سه اصل اساسی، یعنی ثقل کار اینهاست. چرا؟ باید ابتدا زمینه ها و باورها شکل بگیرد. اگر باورها اصلاح شد، انسان ها دیگه نسبت به بسیاری از امور مشکلاتشون حل میشه، رفتارهاشون اصلاح میشه، اگر باورها به شکل عمیق بنیادی زیر بنایی شکل گرفت. اگر عقاید در جای خود تثبیت شد، اخلاق و احکام هم رشد لازم رو پیدا میکنه و زمینه کافی رو پیدا میکنه، میشه سزل معارف ادیان الهی، عقاید، اخلاق، احکام. به همین خاطر در این بین ذات حق فرمود ولئن سألتهم، یک باره بحث به اصطلاح ما جمله معترضه مثل این که میاد، اما نه، این برای تصحیح این فکریه که الان گفتیم در طی این چند جلسه قبلی. ولئن سألتهم، پیامبر، اگر حضرت عالی خودتون، ولئن سألتهم، شما بپرسید از هم، هم ایشان، ایشان کیان؟ طبعا همین هایی که قبلا پیامبر با اینها چالش داشته، همین مشرکانند، همین مخاطبان پیامبر در جزیره العربند، همین ها که ابتداعا با قرآن مواجه میشن. ولئن سألتهم، من، اگر از اینها پرسی چه کسی آفریده است آسمان ها و زمین را، و سخر الشمس والقمر، و به فرمان و قاعده در آورده است خورشید و ماه را، لا یقولن الله، لام، لام مفتوح بر سر فعل مضارع نشانه سوگند، تأکید و قسم، نون تأکید ثقیله آخر فعل برای تأکید، اول فعل مؤکد، آخر فعل مؤکد، قطعا بدون تردید این مشرکان به تو در پاسخ این سوال که میپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه را به قاعده در آورده است، قطعا خواهند گفت الله، لا یقولن الله، خواهند گفت الله. چقدر محکم، زیبا و مؤثر، خواهند گفت الله. بعد خود قرآن میگه پس اگر این چنینه، این سوال و جواب روشنه، پس فانا یعفکون، پس اینا کجا برگشتند، کجا برگشته شدن، کجا دارن میرن از سوی الله، چرا پس جای دیگری میروند اگر این جواب رو میدن به تو؟ خب این بسیار روشن و زیبا و یه تحلیل دقیقی خداوند میگذارد روی افکار و عقاید جامعه بت پرست اون روز، و در این حال همان گونه که عرض کردم به سوی اصلاح فکر و عقاید اینها آیات سوق داده میشه، برای همیشه البته، که ابتداعا این مخاطبان مطرح میشن. ماجرا چیست؟ اینه که این جامعه مخاطب پیامبر در حق آفرینش مانند همه انسانهای قبل و بعد خودشون فکر میکنند، یعنی اینکه تا الان که در این انجمن و خانه خدا خدمت عزیزان نشستیم و با هم بهره از قرآن میبریم، دو فرض بیش در اصل این آفرینش و خلقت آسمان و زمین وجود نداره، دو فرض بیش وجود نداره. یعنی یا این مجموعه، این آسمان و زمین، کائنات به صدفه، تصادف، خود به خود ایجاد شده، از دل خودش جوشیده است یه چیزی، با این وضعی که میبینید خود جوش ایجاد شده، حالا چطور دیگه، بالاخره تصادفی، بله چیزی اینطور شده است دیگه، خود به خود، خود ایجاد است، این خودش خودشو ایجاد کرده است، یعنی خالقی، صانعی، طراحی، آفریدگاری، مدیری، خیر، کارخانه، هیچ، این بالاخره آمده است، این یک نظر. حالا قوت این نظریه دیگه در جای خودش معلومه، ضعفش معلومه دیگه، این در حدی نبوده است این نظریه و فرضیه که تاب مقابله با نظریه بدیل و رقیب رو داشته باشه در طول تاریخ، و همین خاطر در محدودیت، در اقلیت، در انزوا این فکر قرار می گرفته در طول تاریخ. یه برهه‌هایی هم اگر کسی به دم اون میدمیده است، باز خمود می شده است و خاموش می شده است این فکر. نظریه و نقطه مقابل اینه که نه، این آفرینش ایجادگر دارد، آفریننده داره، طراح داره، صانع داره، ایجاد کننده داره، طرح داره، پلن داره، نقشه داره، و با این ویژگی ها ایجاد شده است. این نظریه دوم. این نظریه قالب دوم وقتی بهش می رسیم، خیلی دقت بفرمایید، هیچ مدعی نداره جز یک مدعی، یعنی از ازل تا ابد هیچ کس نمیتواند بگوید که مریخ رو من آفریدم، مشتری رو من ایجاد کردم، منظومه شمسی رو من ایجاد کردم، وگا و نصر رو این رفیقم ایجاد کرده است، این شریک ما ایجاد کرده است. هیچ کس تا کنون مدعی طراحی و آفرینش بخشی از خلقت یا کل کائنات نشده، هیچ کی. یا گفتن نداره یا اگر داره الله خالق و کل شیء، فقط خداست، فقط خداست. اونهایی که ادعا داشتند، اونهایی که ادعا داشتند در کنار خدا که از دل اون مقوله و مفهوم شرک برون آمده است، هیچ ادعایی در اصل آفرینش نداشتن. نگفتن ما زمین رو طراحی کردیم، اینم شیت ها پلن هاش با این شیوه بعدم با این بودجه اجراش کردیم، هیچ کی نگفته است. بلکه ادعای اینها چی بوده؟ گفتن انا ربکم الاعلا، گفتن ما سهم خواهی میکنیم از این خلقت، سهم خواهی از خلقت کردن، ما شریکیم. تو چی؟ تو آفرینش؟ نه، تو بهره برداری، تو منافع. به همین خاطر پس باید بخش رو به عهده بگیریم، ادارش با ماست، منافعش هم با ماست. این تمام زیربنای شرک در ربوبیت عزیزان، تمامش این بوده. در طول تاریخ هر فکری، مکتبی، انحرافی که از توحید به سوی بت‌پرستی رفته است، ریشش این بوده. گفتن اداره با ماست، بله ایجاد شده است، قبولم داریم، دست مریضات اصلا آفریده است، اما بعد از آفرینش دیگه امور واگذار شده است، ما اونقدر توان داریم که اداره کنیم. از دل این تفکر رب الانواع پیش اومده است دیگه. گفتن بخش هایی رو کسی دیگه اداره می کند، کی اداره می کند؟ بعد دیگه در پی اون رفتن که این رو محسوسش کنن، به چشم ببینن، نماد درست کردن، توتم درست کردن، مقابل اون زانو زدن که از این طریق برسن به اون منافع مد نظر. این شد زیربنای بت‌پرستی در طول تاریخ الا یومنا هازا، به تعبیر آقایان، یعنی تا امروز، تا امروز. به همین خاطر اسلام اصراری بر توحید در الوهیت و خالقیت نداره. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، در این که شک نیست، در این که بحثی نیست اصلا، بحث در توحید در ربوبیت پروردگاری است. عمده تاکید اینه که الحمدلله حمد از آن خدایی است که رب العالمین، رو رب العالمین بودن خدا بحث داریم ما، ربوبیت خدا رو، هو رب میخوایم بگیم، ربوبیت حضرت پروردگار مد نظر است و تأکید اسلام بیشتر بر اینه. باید این ذهن اصلاح بشه. اگر اصلاح شد، اگر دانستیم که اون خدا این که خالق است و آفریدگار است، همو مربی، مدیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، آن به آن تدبیر می کند مجموعه وجود و هستی را، آیات دلنشین شگفتنگیز عروس القرآن زینت بخش مجلس بود از زبان قاری خوشالحانمون و استفاده می کردیم. بگید بالاخره تا اونجا که کل یومن هو فی شأن، این کار خداست، خدا آن به آن در تدبیر و اداره این وجود. بالاخره وقتی در زمان رژیم پهلوی، زمانی که اصلاح طرازی شد و مبدا و شروع پاره از اون تحولات و انقلاب و عرض به خدمت و مسائل اون چنانی شد، در تقسیم اراضی زمین‌هایی رو که تقسیم نمی‌کردن تو اسناد هست یه اصطلاح می‌نوشتند، می‌نوشتند این زمین تقسیم نمیشه چون مالک شخصا به کار است، مالک شخصا به کار است. این هست تو اسناد الان همینطوره، مالک شخصا به کار است. مثل اینکه در این نظام آفرینش خداوند که مالک این وجود است شخصا به کار است، تقسیم نمیشه به کسی کارا و مسئولیت ها، شریک نمیخواد خدای سبحان. ششدنگ وجود لله ملک السماوات والارض، تمام وجود از آن خود اوست و خود اون مالک هم مدبره، تدبیر می کند، اداره می کند و رب العالمین است. ولی این سألتهم، پیامبر اگر از اینها سوال کنی، من خلق از سماوات و الارض، کی آسمان ها و زمین را آفریده است، کدوم خالق؟ و اگر از اینها بپرسی چه کسی سخر الشمس، با این خورشید رو ببینید، اینو دوستان عزیزان صاحب نظران هستن، بالاخره این کره‌ای که عظمتش موجب اون میشد که الهه این کره هم چنان موجب ستایش قرار بگیرد در نزد گذشتگان. هلیوس الهه خورشید، رب النوع خورشید، که از دل این هلیوس وقتی که دانش بشر به جایی رفت و تونستند و تحلیل کنند گاز درونی خورشید رو کشف کنند، از همین الهه هلیوس اسمش رو گذاشتن هلیوم. از همین الهه وام گرفتند و گاز هلیوم رو هلیوم گفتند. این خورشید با این عظمت، با این جسم، با این جرم، بالاخره این دست رو میگیرید، سینا این نبض رو میگیرند این دوستان، این تپش نبض رو میبینید. خورشید تپش داره نبضش، اما هر نبض خورشید که تپش میکند بهش میگن تپش خورشیدی. 6 کیلومتر یک فوران سادش میاد، یه تپش میکنه، یه نبضش میزنه، باز مینشینه، نبضش میشینه، مینشینه. 6000 کیلومتر یک تپشش، یه تپشش. این با تمام این عظمت، با تمام قدرت، با تمامی که میتواند شعاع این خورشید چه بکند، پرتابش چه بکنه، اشعه اون چه بکند، سخر شمس، خداوند این کره رو مسخر کرده است، رام شده به گونه ای که تمام زندگی ما، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. وقتی نگاه میکنی تمام زندگی ما در گرو همین شمسه. اگر خورشید نتابد زمین کره کور است، اگر گرمای اون نباشد زمین فسرده و یخبندان شده است، اگر نتابد فتوسنتز نیست، اگر فوتوی او نباشه سنتز شکل نگیرد، حیات در زمین باقی نمیماند، گیاه نباشه حیوان نیست، حیوان نباشه انسان نیست. تمام اینها زنجیره برمیگردد به کار خورشید که سخره، خدا مسخرش کرده، جاذبهش، دافعش، گرانشش، گریز از مرکزش به گونه برایند نیروها که ارتباطش با این کره کوچک حقیر زمین کاملا اونچنان باشد که از شمس و تجریل مستقر لله ذالک تقدیر العزیز، بیاد این خدای عزیز رحیم چنین تقدیر کند این خورشید رو، سخره، سخره شمس و القمر، و در کنار اون مسخر کند این، کی مسخر کرده است این ماه رو، نقش ماه در زمین، تمام مسئولیت هایی که ماه و فوائدی که ماه در ارتباط با زمین دارد، هر دوی اینها سخره. یعنی باز الان خوندی در همین سوره الشمس و القمر و به حسبان، اینا کاملا نظاممند، قانونمند. شما یه منجم باشی در فلان جا 200 سال قبل 300 سال قبل می نشست تقویم نجومی تا 500 سال بعدی رو استخراج می کرد، در زیج العبیک می نشست و برای 500 سال آینده رو تعیین می کرد که کی کسوف است، کی خسوف است، کی این تحولات است، کی این تقارنه، کی سعده، کی نحسه، که شروع می کرد تمام این پیشبینی های نجومی رو انجام می داد به شکل دقیق منظم. چرا آسترونومی؟ چرا به این حد می رسد این دانش؟ به دلیلی که از شمس و القمر رو به حسبان، چون اینا قاعده مندن. اگه آنارشیست داشتن که به جایی نمیرسید، کسی نمیتونست اینها رو بفهمه، درکشون کنه، الگوریتم اینها رو بکشه، کسی نمیتونید که این کارها رو انجام بده. از شمس و القمر رو به حسبان. خب اینها کی سخر از شمس و القمر؟ اگر از اینها سار کنی لیقولن الله، هیچ جواب این بود پرستا به تو نخواهم داد مگر الله، یعنی میپذیرن، قبول دارن. خب اگر شما قبول داری که الله خالق است، الله اینها رو تسخیر کرده است، منافعش به روی شما، پس فعنا بگو بهشون پیامبر، فعنا یعفکون، بپرس ازشون که اینها پس کجا، افک یعنی باجگون شدن، وارونه شدن، روی گردانی، پس اینا فعنا یعفکون، یعفکون صیغه مجهوله، اینها کجا روی گردانده شده اند، نمیگه روی بر میگردانن، فعنا یعفکون، خیلی قابل توجه. چه نیروی اینها را باز میگرداند از خدا؟ چه اون نیروه رو باید شناخت، چه عاملی است؟ آیا توان شیطان در چه حد است؟ آیا این ضعف درونی خود اینها چیست که این فشارها رو میاره اینها رو برمیگرداند؟ آیا خرافه چه مقدار نقش دارد؟ جهل چه مقدار نقش دارد، شهوت چه مقدار نقش داره که انسان مسیرش رو برگردانه از این حقیقت. فانا یعفکون. خب این سوال رو پرسیدی، حالا برگردیم به مسئله قبلی با این نکته تا برسیم به سوال بعدی و دامنه کار گسترش پیدا کند. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. پیامبر، اون خدایی که آسمان و زمین را آفریده است، اون خدایی که خورشید و ماه رو به تسخیر گرفته است، همو مربی این وجود است، مدبر وجود است، من جمله در باب رزق روزی رسانی انسان ها که از شؤونات تربیت خداوندی است و از مقام شامخ رب است. اینو بارها خدمت عزیزان گفتیم. شما ببینید پیامبران الهی همشون از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی، هرگاه با خدا صحبت میکنن و از خداوند تقاضای تصرف میکنن، از خدا تقاضای تصرف مادی و معنوی میکنن و اعمال نظر میکنن و اعمال فعل، با چه کلمه او را یاد میکنن؟ با واژه رب. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا از روز اول. اگر میاد ادامه پیدا میکند، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح. اگر موسی میگوید رب اشرح لی صدری، اگر ابراهیم میگوید رب اجعلنی مقیم الصلاة، اگر عیسی میگوید ربنا اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اگر پیامبر خاتم میگوید و قل رب زدنی علما، همه کلید ربوبیت خداست. رب اینه که بسیاری از بزرگان میگن یحتمل که رب اسم اعظم خدا باشد. اگر بخوایم تو الفاظ بجوییم، توجه دارید این مقام شامخ کلید واژه این تصرف در هستی، بحث رب و ربوبیت خداوندی است. به همین خاطر تو دعاهای خود ما حضرات معصومین هم میبینید بالاخره باید این رب رو متوجه شد. یا رب قوه علا خدمت که جوارهی وشدد علا لعظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دمام فی الاتصال به خدمت که امیر المؤمنین میشه و این رب میاد تو صحنه. فرمود اون خدایی که خالق وجود است و اینها اقرار میکنن، رب هموست و از شؤونات ربوبیت بحث رزق است که خداوند خودش تدبیر میکند. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. الله بسط میدهد، گسترش میدهد رزق را برای هر آن کسی که بخواهد از بندگانش. و یقدر، این آیه رو در سوره مبارکه رعد به تفصیل اشاره کردیم، فقط یه مرور میکنم که از آیه نگذریم. اشاره کردیم یقدر نقطه مقابل بست. بست یعنی چی؟ گستراندن. پس یقدر بحث قدرت نیست، یعنی زیق، یعنی یزیق، یعنی محدود کردن. خدا برای هر که بخواهد روزی را گسترده میکند و برای هر که بخواهد محدود میکند، چون امر رزق به دست خداوندی است که رزاق ذو القوه متین است. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، از شؤونات ربوبیت اوست که چنین میکند. یقدر، این دال ت ابدال، یقتر قدره بدل میشه از قطره. عباد الرحمن کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقترو، نه یقدرو و لم یقترو. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی هزینه میکنن تو امور هزینه شون نه اهل ریخت و پاش و تجمل و اسرافند، نه اهل خست و بخل و تنگنای دست. اون میشه یقتر، که همین معنا دال تبدیل به ت تبدیل به دال میشه به تعبیر علی ابن موسی رضا و قواعد ادبی، میشه یقدر، محدود کردن. ان الله بكل شيء عليم. این بسط و محدودیت، گسترش و محدودیت بر اساس چیه؟ بر اساس قدرت و علم حضرت پروردگار است که او ان الله به کل شیء علیم. بعد اونجا اشاره کردیم که خدا در سه سطح این کار رو انجام میده. حضرت پروردگار سطح اول این که اصلا چه موجودی چه نیاز داره، دائره نیاز این گنجشک چه مقداره، خدا به همون مقدار برای اون روزی رو گسترش میده، با همون مقدار چارچوب میده محدودش میکنه. این نیازهای این گنجشک، این نیازهای این حیوان، این نیازهای این نهنگ دریایی، این نیازهای این پدیده و چون این دامنه ای هم برای انسان مورد نیاز است. این یک در سطح کلان طراحی رزقه که خدا اندازه گیری میکند، بست و قبض میکنه، هندسه میکنه خلقت رو. الله یبسط الرزق، این مناسبه با آیه این نظر اول. توجه فرمودید؟ سطح دوم، بله، بیاید تو حوزه انسان ها. خدا یه ساز و کارهایی تعریف کرده است که بر اساس این ساز و کارها، این ساز و کارها رو هم به انسان ها آموزش داده است، این اسباب و ابزار و ساز و کار رو، که انسان ها به این روش ها که برن الله و یبسط، خدا روزیشون رو باز می کند، رزقشون رو از اون شیوه ها استفاده کنن، یقدر محدود می کند. الله و اسناد به خدا داده میشه به دلیل اینکه قانون و قاعده رو خدا داده، اما اجراش با کیه؟ اجرای اون قواعد با ما. حالا این قواعد چیست؟ یه سری قواعد مادی است، یه سری قواعد معنوی است. من وجد ما ان و ترابا ثم افتقره فابعده الله. مردم و جماعتی، کسی که آب داشته باشه، زمین داشته باشه، اما هنوز فقر و مشکلات و نکات چنین معضلات اقتصادی داشته باشه، فابعده الله، خدا دورش کنه و لعنتش کنه و از رحمت الهی دورش کند، و خدا دورش کرده است. یعنی چی؟ یعنی تلاش و کوشش و پویایی در امر رزق یه نکته ایست که موجب بست برون آمدن از فقر و تنگنا به سازوکار الهی میشه. قانون کلی است. این چد یمین، تلاش، کوشش در امر رزق یه عنصر مادی است، پاسخ اون رو هم خدا داده است. مسیحی و مسلمان و یهودی و کمونیست هم نمیشناسه. این قانون خداست و سازوکاری است برای بست رزق. دید وجود اون باره که امام باقر دارن اون روز داغ تابستان تو مزرعه کار میکنن، از اون متصوفه اونچنانی بود ابن منکدر، نگاه کرد و شروع کرد قاه قاه خندیدن و مسخره کردن، گفت ببینید هرس دنیا این آقا را چقدر گرفته است، این مرد هاشمی را داره روز داغ تابستان این کارا رو میکنه، ول کن آقا، اینقدر برای دنیا کار نکن، تلاش نکن، با این وضع اگر جان بدی چی میشه در راه هرس دنیا. فرمودن از افتخار من، مشابه این تعبیر عرض میکنم با تصرف در ترجمه میگم، که افتخار من اینه که با این حال جان بدم، چون در حالتی جان دادم که عزتی دارم که از امثال تو مستقنی و بی نیازم، و این فخر من میشه اگر در این حال جان بدم در حال تلاش و کوشش. الکاد علی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله. سازوکار اول تلاش، کوشش، سعیه. و لیس للانسان الا ما سعی. بدیهیست اگر کسی به جد آگاهانه عالمانه تلاش میکنه، نه کورکورانه، تلاش عالمانه میکند، خداوند به بار مینشیند. ان الله نزی و اجر عامل منکم. این یه سازوکار. به دنبال سازوکارهای دیگه، تدبیرهای دیگه، برنامه های دیگه مادی اون، و ساز چون وقت گذشت سازوکارهای معنوی. هر دو مقوله رو خدا به ما آموزش داده است. فرض بفهمید مفتاح و رزقه، کلید رزق چیه به نظرتون؟ که انسان کلید رو بگیر و رزق رو بازش کنه، دربش رو. آفرین، درود بر شما، ماشاءالله. مفتاح و رزقه از صدقه. یه سازوکاره. ما گمان میکنیم اگر بدیم کم میشه، خدا میفهمد اگر بدید زیاد میشه. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، نه اینکه 10 تا بده، نه اینکه 70 تا بده، نه اینکه 700 تا بده، میبرد بالا، مضاعفش میکند. این یه سازوکاره. حالا یا باور داریم یا باور نداریم، یا عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم. فرض بفرمایید واقعا این بالاخره حالا ما نمیخوام نه جنبه انتقاد بنده بلد نیستم دیدگاه انتقادی رو که بخوام تو این مسائل بگم، اما بالاخره دیگه حالا میبینیم دیگه انسانی که میخواد عزیز من جان برادر، اون جمله زیبایی که فهمدن اللهم اجعل سیفنا سیفا و شتاءنا شتاء، خدایا لطف کن تابستان ما رو تابستان کن، زمستان ما رو زمستان کن که معصوم فرمودند، اللهم اجعل لیلنا لیلا و نهارنا نهارا، خدای روز ما رو روز قرار بده، شب ما رو شب قرار بده. اون عزیز نور دیده‌ای که تا دوی شب سه شب نشسته است و داره این سونسو وبگردی میکنه و میچرخد، بعد تا ساعت 11 ظهر میخواد بخوابه، این به کجا میخواد برسه از باب رزق جز آن که برد زیر بیرق هیئت متوسلین به کیسه بابا سینه بزند؟ جای دیگه نمیتوند بره. او بود تو سازمان آسفالت سابی کار کند، بالاخره کار دیگه نمیتونه بکنه، ازش بر نمیاد. گفت خداوند بارک الله، خدا برکت داده است، رزق رو توسعه میدهد، فی سبت در امت من در سبت و بکوره شد، بکور با کوره سرخیز باش تا کامروا باشی. خداوند روز اسباب رزق رو خدا آغاز صبح قرار میده، یعنی صبح خیزی، صبح خیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، خود این ساز و کاره دیگه. حالا من نمیدونم بخونم یا نخونم، خدمتون فرصت هست یا نه. اون شب به متفردات این دزی شماش اشاره کردم، من اینو تو کتاب رحمت جاری نوشتم، این روایت رو، اصل روایت از خصال صدوقه، خیلی زیباست این کتاب خصال، میدونید خصلت های یک میره تا همینطور 5 و 10 و 6 و 60 و 70 ادامه پیدا میکنه با عدد این کتاب، میتونید چند چیزن که این کار میشه، چند چیزن که اون کار میشه. امیرالمؤمنین فرمودن بیایید تا من بهتون بگم راه های توسعه مادی و معنوی را در رزق. الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق. ببینید پیامبر نبی مکرم گاهی نمازشون رو جمع میخوندن، گاهی نمازشون رو جدا. ثابت هم صحیح بخاری می نویسه، یعنی معتبرترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن در نزد اهل سنت، جمع صلات پیامبر بابی داره فی جمع الصلاه که پیامبر نمازشون رو با هم میخوندن. این که آیان اهل سنت گاهی اساسیت های بعضیاشون نشون میدن، خب اون اغراض دیگه ای درش ممکنه وجود داشته باشه، انشالله که نباشه. وقتی که میخواد این سنت برداشته بشه، خدای ناکرده بدعت بشه، بعد امیرالمومنین اینو میفهمه که سنت رو حفظ کنه، جمع بین صلاتین تزید و فرزق و تعقیب و بعد القدات، تعقیب بعد از نماز صبح، این که نماز تمام شد بر نگرد است به رخت خواب، این که نماز تمام شد بالاخره عرض به خدمتون نه، و تعقیب و بعد القدات و بعد العصر، بخصوص بعد از نماز صبح و عصر، یزید و فرزق روزی رو زیاد، اینا اسباب معنویه، و صلت الرحم تزید و فرزق، صله رحم رزق رو می افزاید، کسح الفناء یزید و فرزق، عجیبه، جاروب کردن خوب درب خانه یزید و فرزق، رعایت بهداشت و سلامت خانه یزید و فرزق، مواسات الاخ فی الله، همراهی کردن به برادران ایمانی، همیاری دادن به اونها رزق رو می افزاید، ول بکور فی طلب رزق یزید و فرزق، این که انسان سرخیز باشه و از فرصت صبح استفاده کنه برای روزی، یزید و فرزق، ول استغفار و یزید و فرزق، یکی مادی میگن امام، یکی معنوی میگن، استغفار و یزید و فرزق، و استعمال الامانه یزید و فرزق، امانتداری عامل فزونی رزق است. حالا اینها رو بعضیش ما تحلیل های مادی روش داریم، کسی که امین مردم باشه خب طبعا مورد توجه میشه و توسعه کار و اقتصاد پیدا میکنه، اما بحثای دیگه هم پشتش داره که دیگه حالا فرصت نیست. مثلا ادامه قول الحق یزید و فرزق، سخن به حق و راستی گفتن روزی می افزاد، اجابت المؤذن یزید و فرزق، مؤذن میگه حی علی الصلاه، میگه لبیک، میاد میستی به نمازت، یزید و فرزق، ترک الکلام فی الخلا یزید و فرزق، در پاره از شرایط و حالات سخن نگفتن و حرف نزدن یزید و فرزق، پیچیده است، ترک الحرص یزید و فرزق، کاستن حرص. شکر المنعم یزید و فررز، شکر صاحب نعمت رو کردن رز رو می افزد. اجتناب الیمین الکاذبه، اجتناب کردن از سوگند، قسمهای دروغ، یزید و فررز. والوضوء قبل الطعام، وضوء گرفتن قبل از غذا، یزید و فررز. اکل ما یسخط من الخوان، چیزهایی که از سفره میریزه و میخواد دور انداخته بشه استفاده کردن، یزید و فررزق. و من سبح الله کل یوم سلاسین مره، روزی 30 بار سبحان الله گفتن. این عرض به خدمتون، و من سبح الله کل یوم سلاسین مره، یک دفعه الله عز و جل انها 70 نوعا من البلا، خدا 70 تا بلا رو دور میکند. ایسر و حل فقر، که یکی از اونها اینه که یزید و فررزق و گشادگی برای انسان ایجاد میکند. خب اینها حدود 14-15 مورد شد که من تو این یه روایت از زبان امیرالمومنین خوندم. بعضی از اینها مادی، بعضی ها معنوی، اما شد مقولاتی که یبسط الرزق، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، ان الله بكل شیء علیم. اون سطح سومش هم توضیح دادم، این شد سطح دوم در وسعت و محدودیت رزق. بله، یه سطح پیچیده‌ای داره که گفتم گره نکشودم زان طور تا من بودم، گفت آمنش فرمودم تا با تو طراری کند. دیگه اینو نمیفهمیم. بله، گاهی خداوند برای بعضی از بندگانش محدودیت رزق ایجاد میکنه، فراتر از این دو سطح نمیفهمیم. برای بعضی ها نه، ان الله وسع فی ارزاق الهمقا، گاه یه کسان که خیلی هم فکر میکنیم اینا خیلی هوشمندن، آی کیو، نه آمیر خیلی وسعت روزی دارن. بعد یه فرهیخته، یه فرزانه، یه چیزی نگاه میکنه همینطور تو کرای خونش مونده، بعد احساس میکنه این آقا 10 تا خونه خالی داره که نمیدم به کسی. بعد متعقب میگه خدایا تو کجایی؟ اینطور. حالا پشت این چیه؟ اون شب یه اشاراتی داشتم خدمت، خیلی نکات هست، خیلی نکات. اگر کسی به درجه ای از ایمان، اگر کسی به درجه ای از باور به ربوبیت خدا برسد، گفت که کم عاقل نیست کن و بیتن بلکرا و جاهل له قصور و سرا. دیدم چه عاقل هایی که مجبورن بار اجاره‌نشینی به دوش بکشن، چه کسان غیر عاقلی که ماشاءالله. بعد لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بینهم زال المرا، وقتی رفتم فهمیدم ربوبیت خدا رو در امر رزق و معاش، شبهه ذهنم رفت، زال المرا، مشکل از ذهنم رفت. دانستم که هزار نکته باریکتر زمو اینجا، این سطح سومه که دیگه این از اون سطوحی است که نیاز به یه بالاخره قوت فکر و نظر و معرفت و ایمانی داره که آدمی میرسد به رازها و حقایق این نکته و از دل این دیگه یه چیزهای دیگری بیرون میاد. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها باز هم لیقولن الله. حالا که به اینجا رسید، قل الحمد لله، بگو الحمد لله. دیگه ما هم میگوییم الحمد لله، اما به بیان این آیه و آیات بعد از آن معلصف نرسیدم. گمان میکردیم که بتوانیم سوره رو تمام کنیم، اما آیه 62 تمام شد. ورود به آیه 63 تا پایان سوره که 69 آیه داره، تا آیه پایانی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، که دنیایی از مطلب تو این آیه است، باقی ماند. انشاءالله امیدوارم که عمری باشد، حیاتی باشد، زندگیی باشد و فرصتی باز برای گوینده. انشاءالله اگر توفیقی شد در ایام فاطمی خدمت عزیزان رسیدیم. قبل از اینکه سوره دیگری رو شروع کنیم، این یکی دو جلسه خواهد بود، اون دو بحث رو میگم و بعد انشاءالله محضر مبارکتون مباحث بعدی رو پیگیری خواهیم کرد. اولا تشکر کنیم پروردگار را، سپاسگزاریم از الطافی بیکرانت که توفیق میهمان شدن بر کلامت رو و خان گستردت رو به ما عنایت کردی، اون هم در این ایام، در این فرصتی که دقیقاً مستاق انی تارکن فیکم مستقلین، کتاب الله و اطرتی برای ما محقق شد و از برکت نام سید الشهدا بر سفره گسترده قرآن ما را میهمان کرد. الحمدلله رب العالمین. و من متشکرم از همه عزیزان، بزرگواران، خانم ها و آقایان که با حضور گرم خودشون ناطقه گوینده رو به جنبش در آوردند و سپاسگزارم، و از همه عزیزان برگزار کنندگان مجلس که سختی های خودش رو داشت و دارد نوعا این گونه مجالس، بسیار متشکرم. و اجر و مزد و پاداش عزیزان بر صاحب ایام و صاحب مصیبت وجود مبارک حضرت مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین و فرزند بزرگوارشان صاحب العصر و زمان. بگذارید امروز هم خدمت بزرگواران یه شمه از مختل رو اشاره بکنیم. در این روز غم‌انگیزی که دیشب اشاره می کردم، جلد اول حماسه حسینی با به خاک افتادن وجود نازنین حضرت مولا و یارانش بسته شد. این شد جلد اول، یعنی کتاب شهادت بسته شد. اما جلد دوم گشوده شد که کتاب اسارت بود. اما در محتوا و پیام بین این دو هیچ تفاوتی نبود. اون پیام شهادت که عزت، رشادت، جوانمردی، حاکمیت حق و عدالت بود، پیام اون به عینه در اسارت هم همون پیام ها دیده شد، همون عزت، همون سربلندی. دیگه انشالله از این روزها به بعد توفیقی هست آیان براتون میخونن خطبه های اهل بیت رو، سخنان زین العابدین رو، سخنان زینب سلام الله علیها رو، ولو با زنجیر در گردن اما میخونن. وقتی رسید به اون فراز حساس، من وقت رو رعایت میکنم، روز کاری عزیزان است انشالله سریع، آن وقتی رسید به اون فراز از وجود و مارکشون زینب کبرا، کت کیدک وسع سعیک ناصب جهدک یزید، عذرخواهی میکنم هر غلطی میخوای بکن، تکاندهنده کت، هر چی مکر داری رو کن، هر کاری که تا الان نداری بکن. کجا داره میگه؟ زیر کاخ یزید، با حالتی که سر مبارک سید و شهدا و برادر پیش روی یزیده. کت کیدک وسع سعیک ناصب جهدک، هر چی داری پیش رو علم کن، هر چی تو چنته داری رو کن. اما فوالله، به خدا سوگند، لا تمحو ذکرنا، تو این مایه نیستی، عددی نیستی تو که بخوای یاد ما خاندان رو محو کنی. فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو نمیتونی وحی ما رو از بین ببری، تو چیکار میخوای بکنی؟ تو قد و قواره این کارها نیستی یزید. اصلا سخنان زیر و رو میکنه وجود رو. فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا و هل رأی که الا فند و ایام که الا عدد، تو چیزی نیستی، فردا نیستی، جوجه، تو از میان خواهی رفت، تو خود خواهی میکنی، خیلی بزرگی الا فند. یه جملاتی، عباراتی که اینها جز غیرت الله و عزت الله نمیتونه چنین سخن. حالا این بانو مثل امروزی، یا الله ثم ان عمر بن سعد لعنه الله اقام بقیت یوم و الیوم الثانی الى زوال الشمس، روز عاشورا رو تا شب موندند و امروز 11 رو تا ظهر، ظهر دیگه حرکت کرد عمر سعد. اما در این بین فجمع قتلا، جنازه های خودشون رو، کوفیان رو جمع کردن، فصلى علیهم، براشون نماز خوند و دفنهم و دفنشون کردند. و ترک الحسین علیه السلام و اصحابه منبوذین بالعرا، اما این بدنهای شهدا و ابرار، اینها بر روی خاک کربلا اوریان بعضن رها شده. ثم رحل بمن تخلف عن عیال الحسین علیه السلام، دستور داد که اینها رو دیگه، این خانواده و اهل بیت رو هم بار به اصطلاح همراه کنن و بر اشتران سوار کنن. حمل نساء، این زنان رو، الا احلاس اقطاب الجمال، دیگه تعابیر مختلفه توی زیارت ناحیه میبینید، و صبی اهل که کل عبید صف دو بالفوق اقطاب المنی، اینها رو بالاخره دیگه عزت نکردن، بر چی سوار کردن، با چه وضعیتی سوار کردن اینها، به غیر وطن، بدون پوشش، بدون محمل، مکشفات الوجوه. بین الاعداء، من نمیتونم به چیزهایی رو ترجمه کنم. و هن وداع الانبیاء، یادگارهای پیامبران. اما اینطور و ساقوهن، اینها رو سوق دادن. سوق به معنای چی میگن؟ وقتی از پشت میرانن دیگه. کما یساق، و همان گونه که اسران اسارای جنگی رو میراندند. فی اشد المصائب والهموم، اینها رو شروع کردن براند. آه، من نمیفهمم که دیگه این زن و کودک چطور سوار محملها شدن. اون شعری که اهل مصیبت میخوندن، محرم زینب، رسیده وقت سواری، بر شترم نیست محملی یا اماری، یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا به سفه گوی تا روند کناری. اینها دارن گذرشون میدن از کنار عبدان قتلگاه. نظر تو هلاتل کنس و لما مرر نبل حسین علیه السلام، دارن میرن. بعد میگه فما نسی تو من الاشا ولا انسا، والله به خدا سوگند فراموش نمی کنم و فراموش شدنی نبود. قول زینب، سخن زینب دختر کبرای علی را، که هنگامی که مرور دارد می کند و گزارشون می دن بر این کشته ها، و هیت قول فریاد برآورد، یا محمد آه، یا محمد آه، صلی علیک ملائکت السما، ای پیامبر که فرشتگان خدا بر تو صلوات بفرستند، یا رسول الله، هازا حسینون بالعراء، این حسین توست که چنین بر خاک قلتیده است، مرملون به دماء، به خون قلتان، مقطعون الاعضاء، که اعضاء بدن او چنین جدا شده، یا محمدا و بناتو که سبایا، اینها فرزندان تو هستن که به اسارت می روند. فابکت والله کل عدو و صدیق، و به خدا قسم دوست و دشمن رو زینب گریاند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسمک العظیم الاعظم و العز الاجل الاکرم و بالقرآن المستحکم. دوستان سفارش کردن من میخواستم دعا کنم، اما بالاخره به یاد همه درگذشتگانمون، عالمان، فقیهان، امام شهیدان، همه شهدای ابرارمون، از صبح نخستین کربلا تا امروز، گلگون کفنان بر خاک قلتیده برای عزت و شرافت این دین و مملکت و اسلام و نظام، به یاد همشون، به یاد تمام درگذشتگانمون، رفع هموم و غموم همه بیماران سفارش شده و تمام مشکلات عزیزان، حوائج مشروعی که در ذهنشون هست و یاد می کنید، عزت و سربلندی اسلام و مملکتمون. پنج مرتبه های شریفه رو با هم تلاوت می کنیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا، اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بالدم المظلوم القریب العطشان و به مولاتنا زینب بنت علی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليک الفرج والعافیة والنصر، وجعلنا من اعوانه و انصاره، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا اد ديوننا اغز هوائجنا واحفظ علماءنا سیما قائدنا وجعل عواقب امورنا خیرا وجعل اللهم فی فرج مولانا.